ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
وزیر علوم: تعویق آزمون سراسری قطعی است اما باید در ستاد ملی کرونا تصویب شود.
رئیس جمهور: دولت و قوای دیگر به دنبال گشایش در اقتصاد و معیشت مردمند، نخواهیم گذاشت توطئه دشمنان به ثمر بنشیند.
رونمایی از نخستین واگن مترو ایرانی در تهران، اعطای نخستین گواهی نامه ایرانی کیفیت محصول و تجهیزات صنعت نفت.
نخست وزیر لبنان به طور رسمی استعفای خود را اعلام کرد.
و تیم فوتبال استقلال به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی کشور راه یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم بیرانوند و محمد رضا حورفر. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد تعویق آزمون سراسری قطعی است اما باید در ستاد ملی کرونا تصویب شود. آقای منصور غلامی افزود نتایج جلسه‌ای که عصر دوشنبه در وزارت بهداشت برگزار شد باید به تصویب ستاد کرونا برسد، اما به احتمال زیاد آزمون سراسری دانشگاه‌ها به منظور افزایش فاصله گذاری اجتماعی و بسته‌بندی جدید دفترچه‌های کنکور بر اساس حوزه‌های جدید به تعویق می‌افتد. وزیر بهداشت هم گفت کنکور سراسری باید تا رعایت سخت گیرانه و کامل شیوه نامه‌های بهداشتی به تعویق بیفتد. دکتر نمکی افزود در جلسه ای که با حضور ریاست کمیسیون‌های آموزش و بهداشت و درمان و تعدادی از نمایندگان مجلس و همچنین وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش جلسه داشتیم، وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش اعلام کردند که اجرای پروتکل‌های سختگیرانه در این زمان باقی مانده میسر نیست. با توجه به اتفاق نظر وزارت علوم، سازمان سنجش و وزارت بهداشت و پیگیری‌های از پیش ادامه دار و مستمر نمایندگان مجلس، به نظر می‌رسد تعویق یک ماهه کنکور در ستاد ملی کرونا به تصویب برسد و این تعویق قطعی خواهد بود. با وجود این تغییر انتظار می‌رود ترم مهر دانشگاه‌ها با تأخیر یک یا دو ماهه آغاز شود و احتمال دارد بیشتر ورودی دانشگاه‌ها در ترم بهمن باشد.
رئیس جمهور: حفظ انسجام و همگرایی قوای سگانه برای حل و فصل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و مقابله با تحریم و توطئه دشمنان را ضروری خواند و تأکید کرد دولت و قوای دیگر به دنبال گشایش در اقتصاد و معیشت مردمند، نخواهیم گذاشت توطئه دشمنان به ثمر بنشیند. آقای روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه، اعضای ستاد اقتصادی دولت و نمایندگان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، تصریح کرد عبور از شرایط پیچیده‌ای که شیوع بیماری کرونا و تحریم دشمنان بر کشور تحمیل کرده، نیازمند اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی است که بتواند گشایش‌هایی را در وضع اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد کند و در این راستا هر سه قوه در کنار هم با وفاق و همگرایی تلاش می کنند. آقای روحانی با بیان این که امروز دشمنان علاوه بر تحریم و اعمال فشار به دنبال سیاه نمایی و ایجاد یأس، ناامیدی و دلسردی مردم هستند و می خواهند با شایع پراکنی اختلاف و چند دستگی میان مسئولان را به جامعه القا کنند اظهار داشت: همه مسئولان باید در گفتار و رفتار خود مراقب و هوشیار باشند. رئیس جمهور با بیان اینکه سران سه قوه و دیگر مسئولان از پیشنهادها، انتقادها و راهکارهای همه متخصصان، کارشناسان و فعالان اقتصادی به منظور بهبود شرایط اقتصادی استقبال می کنند خاطرنشان کرد: با اتکا به توانایی ها و ظرفیت های موجود در کشور و حفظ انسجام و وحدت می توانیم از این مشکلات عبور کنیم. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی بررسی و تصمیمات لازم برای نهایی شدن آن اتخاذ شد.
رئیس قوه قضاییه درباره طرح اقتصادی جدیدی که دولت قرار است اعلام کند گفت این طرح باید با نظر نخبگان اقتصادی باشد و در جلسه سران قوا تصویب و تنفیذ شود. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضاییه بار دیگر به وظایف مسئولان و کارکنان دستگاه قضا اشاره کرد و گفت همت ما باید اجرای عدالت بدون تبعیض باشد.
اونچه که انتظار از دستگاه قضایی هست آن است که اجرای عدالت بدون تبعیض. مردم با کمبودها می سازن، اما با دیدن جلوه های تبعیض آمیز هیچ تحملی ندارن. جلوه های تبعیض آمیز برای مردم بسیار سخته که احساس کنن در یک جایی تبعیض وجود داره. باید این برای مردم ملموس باشه که امروز در دستگاه اجرایی ما، در دستگاه قضایی ما، در همه بخش‌ها در کشور اجرای عدالت بشه.
رئیس قوه قضاییه به مناسبت روز خبرنگار هم از خبرنگاران صدا و سیما که با گزارش‌های تحقیقی به کشف حقیقت کمک می‌کنند قدردانی کرد.
نخستین واگن مترو ایرانی در تهران رونمایی شد. این واگن در شرایط تحریمی با همکاری چند شرکت دانش بنیان ساخته شده است. معاون علمی فناوری رئیس جمهور در مراسم رونمایی از نخستین واگن متروی ساخت داخل گفت برنامه ریزی کرده ایم تا پایان سال یک رام کامل قطار ایرانی رونمایی شود. آقای ستاری از نگرانی بعضی دستگاه ها از سکه به جوانان کشور گلایه و ابراز امیدواری کرد این دستگاه ها بیشتر به نخبگان بها بدهند.
ما تا حالا تو این حوزه خیلی کار نکرده بودیم، یه مقدارم جرأت هامونو از دست داده بودیم، اینکه مثلا یک قطعه ایرانی روی واگن در واقع در حال حرکت مترو بخواد نصب بشه، این خودش جرأت هایی میخواست که الحمدلله اینا شکسته شده الان در داخل در بدنه مترو و انشالله ما کمک مالیمون که حتما سر جاش هست. جلسه دیروز ما داشتیم با عزیزان در مترو و تفاهماتی داریم، توافقاتی که با صندوق نوآوری شکوفایی داره اتفاق میفته و بقیه موارد چیزیش که از بودجه معاونت حتما تامین میشه به هر شکلی که باشه، برای اینکه این اتفاق تا پایان سال قطعا بیفته و ما شاهد این باشیم که یه رام کامل روی ریل در واقع مترو در حال حرکت باشه، یک رام کامل ساخت داخل و خودش هم در واقع یک تحول برای بخش فناوری کشور، برای بخش شرکت‌های دانش‌بنیان کشور که واقعا هیچی کم ندارن از نمونه‌های در واقع خارجی و ما تو پروژه‌های مختلف این رو کامل حس کردیم که این جوونا با این ابتکاراتی که دارن میتونن در واقع این موارد رو پوشش بدن. امیدوارم که این حمایت ها در شهرداری تهران و بدنه دولت ادامه داشته باشه برای اینکه ما بتونیم بخش عمده ای از در واقع خریدهای داخلی رو از محل منابع داخلی خودمون انجام بدیم. با پول این زیستبوم درست نمیشه، این زیستبوم جمع یک اراده کلی میخواد در تمام اشخاصی که در واقع درگیر هستن در این موضوعات. اتفاق بسیار بزرگی است. باز من از تمام عزیزان که درگیر بودن تو این پروژه، از جهاد دانشگاهی، شرکت مپنا، تمام این VC شرکت دانش بنیانی که مشغول بودن، عزیزانم در مترو که اراده کردن برای اینکه اتفاق بیفته، شورای محترم شهر تهران که پروژه رو همیشه حمایت کردن.
وزیر نفت با اعطای نخستین گواهی نامه ایرانی کیفیت محصول، کالا و تجهیزات صنعت نفت گفت دیگر لازم نیست تولید کنندگان ایرانی برای اثبات استاندارد بودن قطعات به سراغ مؤسسات خارجی بروند. آقای زنگن افزود این مؤسسات در شرایط تحریمی با ایران همکاری نمی کنند.
ریسک ها در صنعت نفت بسیار بالاست. هر یک اشتباه کوچک می تواند به یک خسارات بسیار بزرگ منجر بشه. اولین قدمی که برداشتیم چند سال پیش این بود احیای انجمن نفت بشه. به دنبالش مهمترین مسئولیتی که به این داده شد این بود که بیاد به مسئله زیرساخت‌های لازم سخت افزاری و نرم افزاری رو برای صدور گواهی کیفیت برای کالاها و تجهیزات فراهم بکنه. خب در این مرحله ارتباط با سازمان استاندارد برقرار شد و گفتیم فرآیند ارزیابی باید بدون نفوذ بین اینکه این تشکیلات تحت نفوذ کسی قرار بگیره، یعنی کار غیر حرفه‌ای به دلیل این نفوذ انجام بده، یا یک کالایی که استاندارد نیست تحت نفوذ بیاد استاندارد بشه گواهی بدن. من این رو واقعا یک قدم بزرگی میدونم. شاید بتونم بگم این یک نقطه مهمی از اهداف ما بود و شاید این نقطه به نظر من بسیار مهم و اثرگذار برای توسعه فناوری ملی در صنعت نفت است و ما می توانیم در سطح بین المللی کالاهامون رو گواهی براش صادر کنیم و بتونیم نه تنها برای ایران بلکه در جای دیگه هم ازش استفاده کنیم.
وزیر نفت همچنین گفت در شرایط فعلی میزان خریدهای این وزارتخانه از تولید کنندگان داخلی به بیش از 70% رسیده است.
الان در قراردادهای EPC EPD که ما داریم، در قراردادهای جدیدمون بیش از 70% خریدها از سازندگان داخلی کالاها انجام میشه. ما یه لیست مفصلی رو ضمیمه کردیم که فقط باید این کالاها از داخل خریده بشه. یکی از اهداف مهم این قراردادها هم اساساً حمایت از ساخت داخله و حمایت از ظرفیت‌های داخلی. ظرفیت‌های داخلی پیمانکاران هستند، ظرفیت‌های داخلی حفاران داخلی ما هستند، ظرفیت‌های داخلی خود کارخانه‌های ما هستند که سیستم‌ها رو می‌سازن، تجهیزات رو می‌سازن. اینا واقعاً جزء اولویت‌های ما بوده. تقریباً اگر بخوام بگم این است که بخش مهمی از اون چه کشور بهش افتخار می‌کنه امروز، چه در صنعت نفت چه در صنعت نیرو، اون چیزهایی است که با یک اندیشه مدیریتی در کشور فعال شده. از مبنا گرفته که افتخار میکنن، از فراب که افتخار داره، از پتروپارس گرفته، از ساخت ورق ترش هست، توربین کمپرسور هست، اینها همه چیزهایی است که مته و تشکیلات دیگه، اینها همه کارهایی است که یک ذهنیت بوده برای توسعه ایران و ساخت داخل و تقویت ایرانی.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشت حجت الاسلام سید عباس موسویان از متخصصان فقه اقتصادی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت جناب حجت الاسلام آقای سید عباس موسویان رحمت الله علیه را به بازماندگان مکرم ایشان و نیز به شاگردان و همکاران و ارادتمندان این روحانی ارزشمند تسلیت عرض می کنم. ایشان از متخصصان فقه اقتصادی و صاحب نظر در بانکداری اسلامی و دیگر مسائل مالی فقه بودند و فقدان ایشان ضایع است. از خداوند رحمت و مغفرت و علو درجات برای آن فقید و صبر و آرامش و اجر برای بازماندگانش مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای 20 مرداد 1399.
فاصل امور خارجه با بیان اینکه روش‌های مختلفی برای بازگرداندن پول ایران از طریق تهاتر یا خرید از کشورهای مورد نظر وجود دارد گفت چند کشور بخشی از پول ما را بازگرداندند. آقای ظریف با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای استرداد ارزهای بلوکه شده ایران در بانک‌های کشورهای مختلف تصریح کرد: ما برای استرداد پول‌های بلوکه شده کشورمان مذاکره می‌کنیم و در صورت لزوم از طریق شکایت در دادگاه‌ها هم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
حسن دیاب نخست وزیر لبنان به طور رسمی استعفای خود و دولت را اعلام کرد.
نحن عم نمر بمصيبه كبيره.
حسان دياب نخست وزیر 76مین دولت لبنان استعفا داد.
انتقالت الحكومه.
با وجود استعفای دولت کارها فعلا توسط همین دولت که موسوم به دولت پیشبرد امور است انجام خواهد شد. این استعفا در چارچوب قانون و جزء اختیارات نخست وزیر بود، اما از فشارهای خارجی به ویژه دخالت رئیس جمهور فرانسه نمیتوان چشم پوشی کرد.
نایب رئیس مجلس لبنان با اشاره به استعفای 6 نماینده پارلمان این کشور و موضوع برگزاری انتخابات زود هنگام در لبنان گفت:
موضوع الاستقالات النيابيه،
موضوع استعفای نمایندگان در نظام داخلی مجلس امر طبیعیه و آنچه نخست وزیر درباره انتخابات زود هنگام پارلمان پیشنهاد کرده است تخلف نیست. ما این مسائل را بررسی میکنیم.
انا وعدت اللبنانيين انه ما راح اقبل مر هيدي الكارثه من دون محاسبه المسؤولين عنا.
بعد از تاکید حسان دیاب بر مجازات عاملان انفجار بندر بیروت و پیگیری محاکمه مفسدان اقتصادی، روند فشارهای برخی چهره‌های سیاسی متخلف و نزدیک به امریکا و آل سعود با همراهی خارجی ها به شدت افزایش یافت.
همه باید متحد و یکی باشیم. به طور حتمی توطئه‌های بیشتری علیه لبنان در جریان خواهد بود. نباید مجازات فاسدان و متخلفان فراموش شود.
آخرین مصوبه جلسه هیئت وزیران در 76مین کابینه لبنان ارجاع پرونده انفجار مهیب بندر بیروت به شورای قضایی این کشور بود. استعفای حسان دیاب آغاز رایزنی جریان‌های مختلف سیاسی برای معرفی یک نفر به عنوان مأمور تشکیل کابینه خواهد بود، روندی که رئیس جمهور لبنان زمان آن را اعلام خواهد کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت در 24 ساعت گذشته 189 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 18616 نفر رسید. دکتر سیما سادات لاری افزود 2132 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند که 1067 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 به 328844 نفر رسید.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 20 میلیون نفر فراتر رفت. تعداد فوتی ها هم به 736 هزار تن رسید. آمریکا با 5 میلیون و 200 هزار نفر، برزیل با بیش از 3 میلیون نفر و هند با 2 میلیون و 300 هزار نفر مبتلا حدود نیمی از کرونایی های جهان را دارند. در هند ویروس کرونا در هر ساعت جان 42 نفر از مردم را می گیرد. کمیسر بهداشت اتحادیه اروپا درباره افزایش موارد جدید ابتلا به کرونا در همه کشورهای اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده و گفته امکان دارد قرنطینه‌های مجدد در صورت تداوم شیوع کرونا آغاز شود. در فرانسه هم ماسک زدن اجباری شد. شمار مبتلایان به کرونا در مناطق مختلف این کشور افزایش یافته و مسئولان فرانسوی تلاش می‌کنند این بیماری را با ماسک کنترل کنند.
ماسک زدن در پاریس، چه در مکانهای سرباز و چه در مکانهای سرپوشیده، اجباری شده. این قانون همچنین در 70 شهر دیگه فرانسه نیز توسط شهرداران به مورد اجرا در اومده. این موضوع در پی اون صورت گرفته که آمار مبتلایان به کرونا در فرانسه چند روزی است که به طور روزانه به بیش از 2000 نفر افزایش پیدا کرده. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
کارشناسان بهداشتی در انگلیس هشدار می‌دهند در صورت فرارسیدن موج دوم همه‌گیری کووید 19، اگر سازمان ملی بهداشت و درمان این کشور بیماران غیر کرونایی را فراموش کند، ده‌ها هزار نفر از بیماران غیر کرونایی نیز جان خواهند باخت.
همه‌گیری ویروس کرونا در درمان بیماران غیر کرونایی در انگلیس اختلال شدید ایجاد کرده. روزنامه ایندیپندنت نوشت فقط در 23 بیمارستان شهر لندن حدود 20 هزار بیمار بیش از 52 هفته است که منتظر درمانند. به گزارش ایندیپندنت تا پاییز امسال شمار بیماران منتظر درمان در انگلیس به 10 میلیون نفر خواهد رسید که حدود یک هفتم جمعیت این کشور است.
کرونا همچنین موجب افزایش بیکاری و بالا رفتن نرخ تورم در ترکیه شده است.
پیامدهای همه‌گیری ویروس کشنده کووید 19 در ترکیه ادامه دارد. این روزها از تورم و آشفتگی بازار بگذریم، نرخ بیکاری هم رو به افزایش است. سازمان آمار ترکیه اعلام کرد امسال نسبت مدت مشابه سال پیش کاهش اشتغال در بخش‌های کشاورزی، صنعت، ساخت و ساز و بخش‌های خدماتی نرخ بیکاری را با 0.1% افزایش به 12.9% رسانده است. آمار ابتلا همچنان بالای 1000 مورد در شبانه روز است که تاکنون به مرز 241,000 مبتلا و 5,864 جان باخته رسیده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
با اعلام پیروزی دوباره لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، معترضان در خیابان‌های مینسک پایتخت با نیروهای ویژه پلیس درگیر شدند.
انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در حالی برگزار شد که از هفته‌ها قبل شاهد تجمعات و تحرکاتی در مینسک پایتخت این کشور بودیم. با اعلام نتایج انتخابات و پیروزی الکساندر لوکاشنکو با نزدیک به 80% آرا، هزاران نفر از حامیان سویتلانا تیخانوفسکا، همسر وبلاگ نویس منتقد دولت و رقیب جدی انتخاباتی او، به خیابان‌ها آمدند. حتی در میدان استقلال کیف و مقابل سفارت بلاروس هم تجمعاتی شکل گرفت. دیشب در برخی از شهرهای بلاروس درگیری بین معترضین با پلیس ویژه به خشونت کشیده شد. گزارش‌ها از کشته شدن یک نفر و بازداشت 170 نفر حکایت دارد. در شب پرالتهاب مینسک، شایعه‌هایی در فضای مجازی از پرواز هواپیمای ریاست جمهوری بلاروس به ترکیه دست به دست می‌شد. اما طبق آخرین اخبار، اوضاع در پایتخت بلاروس آرام و در کنترل نیروهای پلیس است. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق اروپا، کیف.
یارانه نقدی مرداد واریز شد. مبلغ همان 45,500 تومان برای هر نفر است.
معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت به اندازه کل کالای اساسی وارد شده به کشور در سال 98 در 4 ماهه نخست امسال کالا وارد کشور شده و از لحاظ موجودی در شرایط مطمئنی به سر می‌بریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت کمیسیون اقتصادی دولت به اتفاق آرا افزایش 200,000 تومانی حق مسکن کارگران را که پیش از این در شورای عالی کار پیشنهاد و تصویب شده بود به تصویب رساند.
رئیس کل بانک مرکزی میگوید بانک‌ها برای پرداخت 20,000 میلیارد تومان وام ودیعه مسکن آمادگی دارند. آقای همتی در این حال گفت هنوز وزارت راه و شهرسازی سامانش را به نظام بانکی متصل نکرده تا مستأجران نیازمند مشخص شوند.
رسیدگی به پرونده تخلفات گسترده در شرکت بازرگانی پتروشیمی دوشنبه ادامه یافت. مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 14 نفر دیگر به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ بیش از 6.5 میلیارد یورو و اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی متهمند.
بزرگترین باند کلاهبرداری شبکه‌ای فعال در ایران منهدم شد. فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور گفت سرکردگان این باند افراد معتاد را در شهرهای مختلف کشور جذب و برای آنها حساب بانکی و دست چک می‌گرفتند و با صدور چک‌های بلا محل و ضمانت اقدام به کلاهبرداری‌های گسترده‌ای در سراسر کشور می‌کردند.
در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر آغاز پذیره نویسی دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ETF از اوایل شهریور، روابط عمومی سازمان خصوصی سازی ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد واگذاری بلوکی پالایشگاه ها جایگزین دارا دوم شده است.
نیروی انتظامی توزیع 20,000 بسته معیشتی بین افراد آسیب دیده از کرونا را در کشور آغاز کرد. در تهران نیز بیش از 4,000 بسته معیشتی توزیع شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت فهرست خانه‌های خالی تا پایان تابستان به سازمان امور مالیاتی تحویل می‌شود.
وزیر امور خارجه آلمان در تماس تلفنی با همتای آمریکایی‌اش نارضایتی برلین را از نامه سناتورهای آمریکایی برای تحریم آلمان اعلام کرد.
و تظاهرات معترضان آمریکایی در پورتلند، سیاتل و فرگوسن بار دیگر با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. در تظاهرات پورتلند معترضان بار دیگر پرچم آمریکا را به آتش کشیدند. و حالا همکارم آقای جلیدی آخرین خبرهای دنیای ورزش رو به اطلاع شما میرسونم.
سپاسگزارم از شما آقای حورفر. سلام، نیمه شب شما بخیر. تیم استقلال با برتری برابر سپاهان به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی راه یافت. در تنها بازی باقی مانده مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها تیم استقلال با گل‌های وریا قفوری از روی نقطه پنالتی و علی کریمی 2-0 میهمان خود سپاهان را شکست داد و ضمن راهیابی به مرحله نیمه نهایی به جمع تیم‌های پرسپولیس، تراکتور و نفت مسجد سلیمان پیوست. مراسم قرعه کشی این مرحله امروز سه شنبه برگزار خواهد شد. امیر قلعه نوئی پس از شکست سپاهان برابر استقلال تهران در جام حذفی با انتشار پیامی از هدایت این تیم کنارگیری کرد. در پیام استعفای آقای قلعه نوئی آمده است: بازی با استقلال برای من آخرین آزمون در قامت مربیگری سپاهان بود که دوست داشتم سربلند از آن بیرون بیایم، اما مقدر نبود. خاطرات تلخ و شیرین زیادی از حضور سه سال اخیر در اصفهان دارم و فکر می‌کنم دیگر کافی است. از کسانی که طعنه، تهمت و ناسزا نثار من و شاگردانم کردند می‌گذرم و امیدوارم روزی دروغ‌ها در مورد هزینه‌ها، کیفیت و رفتار ما برملا شود. هفته 28 لیگ برتر فوتبال با توقف تیم‌های مدعی تراکتورسازی و فولاد خوزستان و برتری گلگهر سیرجان و پیکان تهران برابر حریفان خود به پایان رسید. در این بازی‌ها تراکتورسازی برابر میزبان خود شاهین بوشهر به تساوی 0-0 رضایت داد و با 47 امتیاز پس از تیم‌های پرسپولیس 63 امتیازی و استقلال 49 امتیازی در رده سوم جدول ایستاد. فولاد خوزستان برابر میهمان خود سایپا بدون گل متوقف شد و با 47 امتیاز و تفاضل گل کمتر به رده چهارم بسند کرد. پیکان دست به کار بزرگی زد و در آبادان 1-0 صنعت نفت را برد. گلگهر سیرجان در بازی پرگل 3-2 اسد میزبان خود نفت مسجد سلیمان گذشت. تیم‌های ماشین سازی با پارس جنوبی جم در تبریز با تساوی 1-1 زمین را ترک کردند و در پایین جدول تیم‌های ذوب آهن و گلگهر با 29 امتیاز، سایپا و ماشین سازی با 28 امتیاز، پیکان با 27، پارس جنوبی با 26 و شاهین شهرداری بوشهر با 22 امتیاز ضمن تصاحب رتبه‌های 10 تا 16 در دو هفته پایانی لیگ رقابت سختی برای رهایی از سقوط دارند. تاریخ قطعی لیگ برتر هندبال مشخص شد. بر اساس اعلام فدراسیون هندبال، لیگ برتر آقایان اواخر شهریور و لیگ برتر بانوان اوایل مهر برگزار می‌شود. همچنین فدراسیون مهلت پرداخت ورودی تیم‌های لیگ برتری را تا تاریخ 28 مرداد تمدید کرد. و اعضای کمیسیون ضد دوپینگ فدراسیون جهانی وزن برداری پس از رسوایی‌های اخیر در پنهان کردن دوپینگ وزن برداران برکنار شدند. طبق تصمیم فدراسیون جهانی، اصلاحاتی در کمیسیون آنتی دوپینگ انجام گرفت و این کمیسیون دیگر نقش مشورتی خواهد داشت و کلیه برنامه‌های آنتی دوپینگ فدراسیون جهانی وزن برداری توسط آژانس بین‌المللی ضد دوپینگ انجام خواهد شد. ورزشکار و تندرست باشید.
سازمان هواشناسی برای استانهای اردبیل و گیلان و جنوب کشور از جمله در مناطقی از استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس رگبار پراکنده باران و برای نوار شمالی افزایش دمای هوا پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب و فردا در مناطقی از استانهای اردبیل، گیلان و جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب فارس و استان هرمزگان بارش پراکنده رخ میده و طی همین مدت در نوار شمالی کشور نیز افزایش نسبی دما رو پیش بینی کردیم. در استانهای ایلام و خوزستان پدیده غالب وزش باد نسبتا شدید خواهد بود و سواحل شرقی دریای عمان نیز مواج پیش بینی شدن، اما روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف رو خواهیم داشت و جو پایدار خواهد بود. تهران هم امشب آسمان صاف خواهد بود، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. فردا هم آسمان تهران صاف، گاهی افزایش باد رو خواهد داشت و احتمال باد و گرد و خاک نیز برای تهران پیش بینی شده، اما حداکثر دما فردا در تهران به 38 درجه بالای صفر خواهد رسید که نسبت به امروز 1 درجه افزایش خواهد داشت. حداقل دمای فردا صبح تهران 26 درجه بالای صفر خواهد شد.
امروز شنبه 21 مرداد 1399 هجری شمسی، 21 ذوالحجه 1441 و 11 آگوست 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:47 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:20 دقیقه بامداد است. شب خوبی برایتان آرزومندیم. خدا نگهدار. شب ارجمند.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت.